وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید، دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به ادعاهای واهی و اظهار نگرانی کشورهای اروپایی و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اخیر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو. شما از این شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در این بخش از برنامه جناب آقای محمد قادری با ما همراه هستن، کارشناس مسائل بین الملل. آقای قادری سلام، روزتون بخیر، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری مسئولیت سردبیری روزنامه بین المللی تهران تایمز رو هم به عهده دارن. آقای قادری ممنون که در این بخش از برنامه با ما همراه هستید. درود بر شما. بفرمایید که تحلیل شما از رفتار اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همراهی کشورهای اروپایی در خصوص فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به اعلام موازی که از طرف آقای رافائل گروسی ما توی هفته گذشته و همچنین امروز شاهد بودیم در رابطه با موضوع برنامه هسته ایران، چند نکته حائز اهمیت هست که باید بهش توجه بشه. اول اینکه این موضع‌گیری جدیدشون قاعدتا تحت تأثیر فشارهایی که گروه ترویکای اروپایی یعنی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برایشون وارد کردن، به اضافه اون شیطنت‌هایی که رژیم صهیونیستی با اعلام و در واقع ارائه یک سری اسنادی که مدعی هست از طریق جاسوسی از داخل ایران به دست آورده، آقای گروسی رو مجبور به اعلام چنین موضعی کردن. البته با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران نپذیرفت که اون دو منطقه ای رو که اونها مد نظرشون هست رو برای بازرسی در اختیار اونها بذاره، امروز ایشون دوباره در یک موضع‌گیری جدید هم تاکید کرد بر این که حتما آژانس تمایل داره که اون دو منطقه رو بازرسی بکنه و از طرفی اعلام کرد که این اتفاق و این درخواست به هیچ وجه به معنای در واقع قطع رابطه جمهوری اسلامی ایران با آژانس پیرامون موضوعات فیمابین نیست. بنابراین به نظر میرسه که در تکمیل پازل فشار حداکثری که ایالات متحده با همکاری متحدین غربی خودش در کشور اروپایی و رژیم صهیونیستی بر جمهوری اسلامی ایران دارن وارد میکنن، این اتفاق رقم خورده تا جمهوری اسلامی ایران در کنار مشکلاتی که اونها در حوزه تحریم‌های اقتصادی براشون ایجاد کردن، این مسئله هم به عنوان یک پرونده جدید و یک باب جدید موضوعی بشه برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران. اما نکته دومی که باید بهش اشاره کرد این هست که اساسا این درخواست آژانس هیچ محمل قانونی نداره، به دلیل اینکه جزء پروتکل‌های مصوب در آژانس این هست که هر گونه اقدام آژانس برای بازرسی در هر کشوری باید منوط بر یک سری مستندات و گزارش‌های کاملا رسمی باشه و این در حالی داره اتفاق میفته که اونها به صراحت دارن اعلام میکنن که ما این درخواستمون مبنی بر گزارش‌های طرف سومی یعنی رژیم صهیونیستی هست که بر اساس جاسوسی از داخل ایران به دست آورده. خب این طبیعتاً هیچ بار حقوقی نمیتونه برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و از اساس قابل پذیرش نیست. بنابر همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی ایران تا الان نپذیرفته اون دو نقطه رو که آژانس مد نظرش هست رو برای بازرسی در اختیار اونها قرار بده. نکته بعدی این که اساسا این موضوع ذیل همون پرونده PMD که معروف بود به PMD قابل تحلیل و بررسی هست. این چیزی هست که ما در جریان مذاکرات هسته‌ای ذیل برجام کاملا این پرونده رو ما بستیم با ارائه گزارش‌های حقوقی که همون موقع اعلام شد و اساسا پرونده PMD کاملا از نظر جمهوری اسلامی ایران بسته شده است و هر گونه اقدام جدیدی که بخواد ذیل اون تعریف بشه اساسا از طرف ایران قابل پذیرش نیست.
آقای قادری با ما همراه باشید. آقای سعید آجرلو کارشناس مسائل بین‌الملل هم به جمع ما اضافه میشن. آقای آجرلو سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه.
درود بر شما آقای قادری، البته با ما همراه هستن.
آقای قادری بله.
درود بر شما،
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم از همراهی هر دو بزرگوار. من یه نکته رو خدمت شنوندگان عرض بکنم که در راستای پویش در خانه بمانیم، رادیو گفتگو هم تلاش میکنه که کمتر مهمانان رو اذیت بکنه. به صورت تلفنی امروز گفتگو سیاسی رو تقدیم به شما عزیزان میکنیم. قبل از اذان آقای دکتر نامی و آقای غفاری به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن و در این بخش آقای قادری و آقای آجرلو. آیا جلو تحلیل شما را هم داشته باشیم از اقدام اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
اصلا به حضور شما که من مجموعه اقدامات غرب به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در راستای پروژه امریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه میدونم. من فکر میکنم که تمام تلاش غرب هم قبل از این حداقل در چند ماه گذشته و هم بعد از این معطوف به این خواهد شد که اثبات کنه به هم از نظر فنی و هم از نظر افکار عمومی رو اثبات کنه که ایران از برجام خارج شده و تعهداتش رو انجام نمیده و این خروج از برجام رو تبدیل کنه با توجه به مفاد برجام به مکانیسم ماشه ببره و بتونه تحریم های قبل از در واقع توافق هسته‌ای رو دوباره اعمال کنه که در واقع مهمترین اونها تحریم 1929 هست و بتونه 2231 رو در واقع قطعه 2231 رو ملغا کنه و ایران دوباره ذیل فصل 7 قرار بده. من فکر میکنم که تمامی تلاش اونها در حوزه رسانه‌ای، در حوزه سیاسی و در حوزه فنی، یعنی بخش تکنیکالش و فنیش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش، بخش عرض کنم به حضور شما سیاسیش رو بخشش رو امریکا و بخشش رو اروپا پیش میبره و بخش رسانهش هم در واقع رسانه‌های مختلفی که اینا در اختیار داره. من فکر می‌کنم که هم میخوان افکار عمومی دنیا رو سامان بدن، هم از نظر مشروعیتش از آژانس بین‌المللی استفاده کنن، انرژی اتمی استفاده کنن و هم در حوزه سیاسی هم از اتحادیه اروپا که در این مدت اخیر حداقل در یک سال و نیم گذشته، دو سال گذشته نشون داده که از اراده کافی نه اتحادیه اروپا و نه سه کشور طرف مذاکره با ایران، سه کشور اروپایی در واقع بریتانیا، فرانسه و آلمان از اقتدار لازم و اتوریته لازم برای حمایت از این توافق برخوردار نیستن. من فکر می‌کنم که الان هم حتی هر چند شاید مخالفت داشته باشن با این پروژه ورود ایران به استفاده از مکانیسم ماشه، برای اینکه بعد از اون اساسا ایران ممکنه که اقداماتی بکنه که از جمله اونها میتونه خروج از NPT باشه، اما امریکا به سمتی اینها رو میبره که اراده لازم و قدرت لازم رو برای مقاومت ندارن حتی اگر هم بخوان. و من مجموعه رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در همین راستا ارزیابی میکنم.
آقای جلو بعضی از کارشناسان معتقد هستن که سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه رو فعال کردن. شما معتقد هستید که داره میره به این سمت و این اقدامات مقدمه
سازی هست؟ بله، همین تفاوتی نداره. من هم نظر هستم.
درسته.
از این نظر من فکر می‌کنم که در نهایت به اینجا منجر خواهد شد. یعنی اروپا عرض کردم اگر اولا که اراده‌ای نداره برای اینکه این کارو نکنه، اگر هم اراده‌ای داشته باشه قدرتش و زورش به امریکا نخواهد رسید. در نهایت این پروژه ای امریکا سیل اون رفتارهایی که ترامپ در این چند سال داشته در مقابل ایران ادامه پیدا خواهد کرد و کاملا به دوره قبل از توافق هسته‌ای میخوان برگردونن و اینو شاید به عنوان، چون ترامپ به دنبال این بودش که یک دستاوردی برای خودش داشته باشه، این دستاورد رو میتونه با مذاکره مجدد با ایران برای خودش درست کنه و بگه که این مثلا میراث من هستش در حوزه سیاست خارجی. این اتفاق نیفتاد، یعنی سیاست نه جنگ نه مذاکره ایران در واقع به حقیقت پیوست و واقعیت پیوست. پس حالا که به این نتونسته در این موضوع توافقی کسب کنه، به دنبال فشار بیشتر بر ایران، فشار حداکثری بر ایران هستش و دقیقا میخواد این پارت رو به همین کشورهایی هم که با ایران همکاری میکنن بده که خیلی تحقیرانه تر میخواد با ایران برخورد کنه و ایران رو در فصل 7 قرار بده که خب این تبعات اقتصادی اجتماعی سیاسی مختلف خودش. من فکر میکنم که در حوزه سیاست خارجی و در حوزه امنیت ملی ما باید آماده مواجهه با این رفتار اروپا و امریکا باشیم.
آقای قادری، شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید در خصوص مکانیزم ماشه و در کنار اون برای چین و روسیه ما چه نقشی باید قائل باشیم؟
خب ببینید، حتی اون چیزی که الان در واقع اروپایی ها استارتش رو زدن، بلاد اون چیزی که روی کاغذ هست مکانیزم ماشه نیست، ولی همونطور که آقای دکتر جلو فرمودن، این انتهای این مسیر به همون فرایند منجر خواهد شد. و نکته که باید بهش توجه کرد در این رابطه این هست که اساساً تجربه یک سال و نیم گذشته، نزدیک دو سال گذشته، یعنی بعد از خروج ترامپ از برجام، به ما این نکته رو داره گوشزد میکنه که متاسفانه ترویکای اروپایی و در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برخلاف تمام وعده و بیانیه‌هایی که دادن اساساً حاضر نشدن خارج از پازل طراحی شده توسط امریکا بازی بکنن. یعنی تمام اون وعده و وعیدها عملاً دروغ‌هایی بود که فقط از ما فرصت سوزی کرد و اساساً این موضوعی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای امسال کلید زد و تعهدات خودش رو طی گام‌هایی در واقع شروع کرد به کاهش دادن، بر اساس همین خفتی بود که اروپایی ها دوچاره شدن. اما در مورد این که ما چگونه میتونیم در این فرایند از فرصت و پتانسیل روسیه و چین استفاده بکنیم، باید به این نکته اشاره کرد که خب هم چین و هم روسیه متوجه این موضوع شدن که اگر بنا باشد که برجام ادامه پیدا بکنند، راهی جز این نیست که امکانه بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از اون منافع اقتصادی و منافع رفع تحریمی که در برجام بوده بتونه استفاده بکنه، چیزی که بعد از خروج ترامپ از برجام عملا رخ نداد. طی موضع‌گیری های تقریبا دو سال گذشته که چین و روسیه در رابطه با این موضوع داشتن، ما به این نکته دقیقا میتونیم پی ببریم که اگر در جریان مذاکرات هسته‌ای گاهن ما شاهد این بودیم که مثلا روس‌ها یا چین‌ها، بله روس‌ها یا چینی‌ها مثلا گاهن حاضر نبودن در بعضی از موارد همراه ایران باشن، ولی طی یک سال و نیم گذشته این اتفاق بارها افتاده و به نظر می‌رسه که الان در این موضوع کاملا همجهت با ما دارن حرکت می‌کنن و انشاءالله که این فرایند به یک نتیجه مثبتی ختم بشه.
انشاءالله. دو تا 30 ثانیه ما فرصت داریم، نکته پایانی آیا جلدو؟
بله، من هم فکر می‌کنم که ما باید در حوزه سیاسی حتما از پتانسیل چین و روسیه در شورای امنیت استفاده بکنیم به عنوان اعضای دارای حق وتو. در حوزه رسانه‌ای به شدت باید روی دیپلماسی عمومی و افکار عمومی متمرکز بشیم و در حوزه سیاسی، در حوزه فنی، برگشت پذیر بودن برنامه‌هامون رو ثابت کنیم و این پیام رو به قلب بدیم که خروج اونها از برجام و تعاکل مکانیزم ماشه در حوزه های فنی و امنیتی پاسخ های جدی و محکمی داره.
ممنونم آقای جردو، با شما خدافظی میکنم. آقای قادری، 20 ثانیه نکته پایانی.
به نظر میرسه که اگر ما بخوایم از منافع این اتفاقاتی که افتاده و اون حق هستی صلح‌آمیز خودمون استفاده بکنیم، همین فرایند کاهش گام های تعهد مهمترین ضربه و حربه‌ای هست که میتونه در مقابل با زیادخواهی‌های اروپا و آمریکا حق مسلم ملت ایران رو در واقع ایفا بکنه.
خیلی متشکرم، ممنونم از جناب قادری و جناب آجرلو و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
چشمانش را گشود و برای آخرین بار به دورترین نقطه خیره شد. در این مدت حتی یک لحظه چهره برادر از نظرش دور نمانده بود. آتش اشتیاق بیش از پیش شعله کشید و یاد برادر تمام وجودش را پر کرده بود. لحظه وصال نزدیک بود. دوباره خیمه های آتش زده و سرهای برنیزه چشمانش را به دریایی از غم مبدل ساخت. زینب علیها السلام پلک ها را روی هم گذاشت و زیر لب گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و به برادر پیوست. عشق زینب به حسین علیه السلام به گونه‌ای بود که روز به پایان نمی رسید مگر اینکه زینب علیها السلام به دیدار برادر رفته و آتش اشتیاق خود را با نگاه و کلام برادر شعله ورتر می کرد. غنچه قلب زینب علیها السلام هر روز با دیدن برادر می شکفت و این نگاه برادر بود که هر روز گل وجود زینب علیها السلام را آبیاری می‌کرد.
شوق دیدن رخت چه بیقرارم، در انتظارم زهان زارم، خبر ندارم تمام شب بیدارم، که تشنه هجران دگر نپاید ستاره شاید، به طالِ من اگر برآید طاقت دوری. ببین که دل سپردم، چه خون دل که خوردم من. باز ستاره من که چاره من به یک اشاره، به یک نظاره است که چاره من به یک اشاره. دل دارم غم خورم به شوق دیدن رخت، چه بیقرارم در انتظارم ز حال زارم، خبر ندارم تمام شب بیدارم. تشنه دیدارم که تشنه دیدارم.
سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، دخت علی مرتضی، پیام آور کربلا، الگوی شکیبایی و تقوا، عابده آل علی علیه السلام و عقیله بنی هاشم را به تمامی پویندگان راه ولایت و عاشقان خط سرخ شهادت تعزیت و تسلیت هست. این زلالترین عطوفت جاری خداست که اینک در دانه دانه عشق پیام بر روان گشته است و بر قنداقه زینب نو رسیده می چکد. زینبی که نه از مخلوط عقل و عشق، که گویی از عشق محض آفریده شده تا یک سر ساغر خونین عشق را به دست گیرد و اساره همه رنج های خلقت را بچشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان هستیم در بخش دوم برنامه. در این لحظه میان برنامه روی ماه خدا تقدیم به شما میشه، شرح دعای روز ماه رجب، حلول ماه رجب و اهمیت این ماه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
نامم لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست، روی ماه خدا. گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. سوال می کنند که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می کنیم راجع به ماه رجب، می بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماه‌های دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و ان شاء الله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبیون.
من مست تو دیوانه مارا که برات خانه، من مست تو دیوانه مارا که برات خانه، هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه آرا که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم کار دو سه بیمانه.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا به این لحظه با برنامه ها. امیدوار هستیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما دوستان خوبم، به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تق...